أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآله. فصل 18 في بعض احکام الممتنع بالذات. همونطوری که در جلسه قبل هم به صورت اختصار بیان شد، خب هستی که در حقیقت بر اساس مواد ثلاث به دو قسم الواجب و الممتنع و الممکن تقسیم شد، که الموجود و اما واجب و ممکن. اما برای فهم دقیق واجب و همچنین فهم دقیق ممکن، بایستی که به ممتنع هم پرداخته بشه و احکام ممتنع هم دانسته بشه. وجود و عدم خب مستحضرید که نقیض هم دیگرن، و برای فهم هر یک از دو نقیض نیازی به شناخت احکام نقیض دیگر داریم. از باب تعرف الاشیاء به ازدادها، خب طبیعی است که اون چیزی که ضد هست به گونه ای تعریف میشه که طرف مقابل خودش رو طرد میکنه دیگه. چون طرف مقابل رو طرد میکنه، خود همه این طرد نشان از یک نوع به اصطلاح حکمی داره که این حکم مباینه با حکم اون دیگری است. از باب نمونه مسئله توحید و شرک رو شما ملاحظه فرمایید. خب خدای عالم در آیات فراوانی در ارتباط با اثبات توحید مطالب فراوانی رو افاضه فرمودن، اما برای اینکه توحید به درستی با تمام حدود و ثغورش شناخته بشه، باید شرک هم شناخته بشه. لذا بحث شرک به عنوان یک مقوله جدی در آیات الهی بهش پرداخته شده. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از کلمات حکیمانه لقمان حکیم که خدای عالم داره سخنان حکیمانه لقمان حکیم رو مطرح میکنه، میفرماید که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب طبیعی است که این ظلم باید تعریف بشه، عظمتش باید شناخته بشه، و در مقابل توحید شرک معنای خودش رو پیدا بکنه. کفر و ایمان اینطوره، خیر و شر اینطوره، عدل و ظلم اینطوره، و بسیاری از خبیث و طیب اینطور هستن که در حقیقت ما با شناخت احکام خبیث احکام طیب رو بهتر میشناسیم، شناخت احکام شر خیر رو بهتر میشناسیم، شناخت احکام ظلم عدل رو بهتر میشناسیم، شناخت احکام ایمان کفر را بهتر میشناسیم، شناخت احکام شرک توحید رو بهتر میشناسیم. و در مورد وجود و عدم هم همینطور است. برای شناخت احکام وجود احکام عدم شناختش لازم است. لذا در اینجا در فصل 18 تحت عنوان فی بعض احکام الممتنع بالذات مطالبی رو بیان میکنن، و یکی از مطالبی که ما باید بهش توجه کنیم اینه: همونطوری که اوصاف ثبوتی برای حضرت حق سبحانه و تعالی به ضرورت الازلیه ثابت است و به ضرورت ذاتیه ثابت است، میگیم که الله سبحانه و تعالی موجودون، الله عالمون، الله قادرون، امثال ذلک، در مقابل هم احکام سلبی هم به ضرورت الازلیه از خدای عالم سلب میشود. مثلا میگیم الله سبحانه و تعالی لیس به جسم، لا شریک لهو، ها؟ لا ند له، لا مثل له. اینها هم برای واجب سبحانه و تعالی به ضرورت الازلیه ثابت است. خب پس بنابراین همونطوری که ما اوصاف ثبوتی واجب رو بایستی بشناسیم، اوصاف سلبی رو باید بشناسیم. یک، همونطوری که باید بدونیم اوصاف ثبوتی به ضرورت ذاتیت الازلی ثابت است، باید بدونیم که اوصاف سلبی به ضرورت ذاتیت الازلی سلب می شود. خب کی ما می توانیم این گونه احکام رو در باب واجب به این صورت بشناسیم؟ اون وقتی که احکام ممتنع به ذات رو می شناسیم. اجتماع نقیزین ممتنع اون به ذات، شریک الباری ممتنع اون به ذات، سلب و شیء نفسه ممتنع اون به ذات، حمل و شیء علی نفسه ممتنع اون به ذات، اجتماع المثلین ممتنع اون به ذات، اجتماع الضدین ممتنع اون به ذات. خب این امتناع به ذات ما باید بفهمیم که یعنی چی؟ این حکم ممتنع به ذات به چه معنایی است؟ بنابراین این در حقیقت یه آمادگی ذهنی است که وقتی ما وارد این بحث میخوایم بشیم، فلسفه این بحث رو بدونیم. در حقیقت نقش فلسفه مضاف این حکم رو داره که ما با شناخت احکام ممتنع به ذات، احکام واجب به ذات رو دقیق تر میشناسیم. بله، ما میگیم چی؟ میگیم که الله سبحانه و تعالی موجودن به ضرورت ذاتیه. خب اما اگر خواستیم بگیم که العدمو للواجب سبحانه و تعالی ممتنع اون به ضرورت ذاتیه، یعنی چی؟ عدم برای حق سبحانه و تعالی ممتنع به ذات است. این حکم ممتنع به ذات رو در حقیقت ما میخواییم بیابیم. خب ایشون در آغاز میفرمایند که همونطوری که شناخت واجب به جهت عدم تناهیش، به جهت شدت وجودی و قوت وجودی، به جهت سعه وجودی به حدی است که عقل قدرت احاطه بر او رو ندارد. عقل که نمیتونه خدا را، حقیقت الهی را معاذ الله اجتناب بکنه. که چرا؟ چون عقل محدود است، حق سبحانه و تعالی نامحدود است و محدود نمیتواند نامحدود را محیط باشد و احاطه کند. نامحدود در حوزه احاطه محدود واقع نمیشود. لذا شناخت حق ناممکن است، غیر ممکن است. یحذرکم الله نفسه و ما قدر الله حق قدره و ما عرفنا که حق معرفته. برای اینکه خب این هم دلیل عقلی با اوست و هم وحی و سخن وحیانی با اوست. این که فرمود یحذرکم الله نفسه، یا فرمود و ما قدر الله حق قدره، یا پیامبر گرامی اسلام فرمود و ما عرفنا که حق معرفتک، اینا ادله و شواهد نقلی ماست و برهان عقلی این است که احاطه بر این است که محیط بتواند بر محاط احاطه داشته باشد و عقل محدود است و عقل محدود نسبت به حقیقت نامحدود قدرت احاطه ندارد. و چون این گونه هست، پس بنابراین این دلیل عقلی است برای اینکه حق سبحانه و تعالی قابل شناخت نیست. نه، درک اجتناح که نداریم که اصل وجود حق سبحانه و تعالی، اما اینکه این حقیقت چگونه هست و شدت وجودی، حدت وجودی نامتناهی بودن که درک نمی کنیم. که ما اصل وجود خدا را اثبات میکنیم. بله خدایی هست، معلولی هست، جهانی هست، جهان آفرینی باید باشه، خلقی هست، خالقی باید باشه، ربی هست، ببخشید مربوبی هست، ربی باید باشه. این یک نحوه شناخت اجمالی است، نه شناخت تفصیلی. خب بنابراین ایشون میفرمایند مرحوم صدر متعلین در ابتدای این فصل که همونطوری که یک حقیقت نامحدود قابل ادراک نیست، و عقل نمیتواند یک حقیقت نامحدود را درک بکند، زیرا عقل محدود است و حق سبحانه و تعالی نامحدود است. بنابراین عقل قدرت ادراک حقیقت واجب رو ندارد. خب قدرت ادراک واجب رو ندارد به جهت چیه؟ به جهت شدت وجودی، حدت وجودی، قوت وجودی، نامتناهی بودن است. اما در مقابل ما یه سلسله اموری داریم که به لحاظ ضعف وجودی، نقص در وجود و محدودیت بسیار بسیار به اصطلاح در وجود، اونم تازه در مفهوم، مثلا اجتماع نقیزن که در خارج وجود ندارد، شریک الباری که در خارج وجود ندارد، ما یه سلسله مفاهیمی داریم، اینا به جهت ضعف وجودی و فقر وجودی شناخت اینها هم آسان نیست و انسان و محیط عقل نمیتواند اینها رو درک بکند. پس دو طرف مسئله، یا در حد نهایت قوت یا در حد نهایت ضعف، قرار به تعبیر ایشون قراری ندارد. مثل زمان، زمان یه حقیقت فرار غیر قاره، حرکت، زمان، ماده، خب هیولا واقعا شناختش کار آسانی نیست، لذا خیلی ها هیولا رو انکار میکنن، نمیتونن بشناسن. بنابراین میفرمایند که ما در دو طرف هستی که یکی در اوج نهایت و عظمت، یکی هم در حضیض ذلت و فرار و عدم قرار، اینها این دو اموری هستند که عقل نسبت به اینها نمیتونه اینها رو احاطه بکنه و اینها رو بشناسه. به حد وسع خودشون، یعنی به مقداری که آقا پیامبر صلوات الله علیه و علی ابن ابی طالب خدا را شناختن، دیگران نشناختن. اما خود پیغمبر بفرماید که و ما عرفنا که حق معرفتک، این و ما عرفنا که از سخن پیغمبره دیگه، خب شناختن شده نیست که، اون چی که شناخته می شود یک اجمالیست. اون میزانی که آقا رسول الله و آقا امیر المؤمنین علیهما آلاف التحیه و الثنا خدا را میشناسن، دیگران اینقدر نمیشناسن. بله. پس مطلب اول بفرمایید.
اجتماع نقیزه تو حضیض ذلت.
بله.
زمان و حرکت هم فرمودی.
همینطوره. بله. 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 همینطوره. بله بله همین. چرا که میفهمن سیالن و سیال فرار است و به ذهن نمیاد. ذهن قدرت در یعنی حاطه بر اینها رو ندارد. خب این مطلب اولی که ایشون اشاره فرمودن. و علم، این نکته رو دقیق بدان که ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بالذات، همونطوری که عقل نمیتواند، قادر نیست اینکه تعقل کند و بیابد حقیقت واجب بالذات را. برهان مطلب، چرا این لام لام تعلیله، چرا عقل نمیتواند حقیقت واجب رو درک بکند؟ لغایت مجدهی و علوهی و شدت نوریتهی و وجوبهی و فعلیتهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه. همه اینها نشان از این هست که حق سبحانه و تعالی یک دایره شمول نامتناهی داره و شدت وجودی او، کبریایی او، عظمت او اجازه نمیده کسی بر او احاطه پیدا بکنه و محیط بر او بشه. این واژه ها رو دوستان به اصطلاح ارزشی تلقی نکنید، دانشی تلقی کنید. این عظمت، یه وقت میگیم این شخص بسیار عظیمه، این عظیمه یعنی مثلا خصلت های والایی داره، اوصاف پسندیده ای داره و امثال ذالک. اینا اصلا بعضا عناوین ارزشی هن، اما در حکمت وقتی از اینها استفاده میشه عناوین دانشی هن. یعنی چی؟ یعنی اینها به لحاظ وجودی عظمت وجودی دارن، کبریایی وجودی دارن و فعلیت و وجوب و نوری، شدت نور و علو و امثال ذالک، همه و همه رو برگردونید به اوصاف دانشی و نه اوصاف ارزشی. گرچه حق سبحانه و تعالی این اوصاف را هم به لحاظ ارزشی داراست، اما این دلیل مطلب است لغایت مجدهی و علوهی و شدت نوریتهی و وجوبهی و فعلیتهی و عدم تناهی عظمتهی و کبریائه. شما نگاه که این اوصاف آیون، این اوصاف شریف توی کتابهای دیگران و مباحث کلامی اصلا پیدا نمیشه. این تعابیر به این عظمت تعابیری است که زاده حکمت است، چرا که حکمت این عناوین رو مثل فعلیت، مثل شدت وجودی، مثل وجوب، اینا که در کلام و جای دیگه نیست که ما عنوان وجوب را، عنوان فعلیت را، شدت وجود را، امثال ذلک رو تو کلام نمیبینیم. اینا حکمت اینا رو تولید کرده در حقیقت. خب کما ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بالذات کذلک لا یقدر ان یتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات. یک امری که ذاتن بالذات، ذاتن و بالذات ممتنع است، مثل اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین رو کسی ممتنع نکرده، وجوبه، یعنی امتناع بالغیر نداره، امتناع بالذات داره. شریک الباری امتناع بالذات دارد نه امتناع بالغیر. از اون جهت که امتناع بالذات دارد، این گونه از امور هم قابل درک نیستند. کذلک لا یقدر، لا یقدر العقل ان یتصور الممتنع بالذات را به ما هو ممتنع بالذات. لا یقدر، چرا؟ چرا؟ اینم دلیل، اون دلیل اولی بود لغایت مجده، این دلیل، دلیل برای عدم ادراک ممتنع بالذات لغایت نقصهی و مهوزت بطلانهی و لاشیعیته. اجتماع نقیزن که شیعیت ندارد، شریک الباری که شیعیت ندارد، اجتماع مثلین، اجتماع زدین، اینا که شیعیت ندارن، محض بطلانن. چون محض بطلان هستن، بنابراین عقل نمیتونه اینها رو درک بکنه. لقایت، دقت فرمایید، نقصهی و لقایت مهوزت بطلانهی و مهوزت بطلانهی و لاشیعیتی. خب خب مثل بله ما الان اتفاقا بیان میکنن که ما این به ذات گفتن، حتی این حکم داشتن، چون حکم یک امر ثبوتیه دیگه، میگه ممتنع میگیم شریک الباری ممتنع اون، این حکم دیگه. خب این حکم چه، از کجا در اومده؟ با اینکه اصلا شریک الباری وجود نداره که، حکم یک حکم ایجابیه، شریک الباری ممتنع اون. حکم یعنی چی؟ ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، پس باید ممتنع به ذات باشه تا حکم امتناع برش بیاد. ها، این از کجا در حقیقت ما در میاریم؟ بیان میکنن فکما لا ینالو ذات القیومه، فکما لا ینالو ذات القیومه الواجب به ذات لأنه محیط بكل شيء فلا يحاط للعقل فكذلك لا يدرك الممتنع بالذات لفراره عن سوق الوجود والشيئيه. دلیل دوم، برهان دیگر، هرگز به ذات قیومی انسان دسترسی نداره، عقل لا ینالو، لا ینال و عقل به چی؟ به ذات قیومی که واجب به ذات است. چرا؟ چرا؟ لأنه محیطون به کل شی. اگر عقل بخواهد دسترسی پیدا بکند و نائل بشود به ذات قیوم، یعنی عقل میشه محیط و ذات قیوم میشه محاط، در حالی که عقل قدرت احاطه نداره. فلا یحاط للعقل، ذات قیوم محاط عقل واقع نمیشه و عقل قدرت احاطه بر ذات قیوم رو نداره. اینا برهان است، گرچه شاید به لسان بیان اخباری باشه یا بیان خبری اینها. بله بله، اگر هر امر محیطی بالاخره، حالا عقل که خدا نیست به جهت اینکه واجب نیست، ما اون حقیقتی که واجب است رو خدا میدونیم، ولی به هر حال محیط نیست. فکما لا ینالو، فاعل لا ینالو چیه؟ عقل. فکما لا ینالو العقل ذات القیوم الواجب بالذات، چرا؟ چرا لا ینالو؟ لانه محیطون، چون الله سبحانه و تعالی ذات قیوم محیط به کل شیء هست. اگر محیط به کل شیء بود، پس بنابراین فلا یحاط للعقل، دیگه محاط عقل نمیشه که عقل محیط باشه و الله سبحانه و تعالی محاط باشه. که خیلی خوب، فکما لا ینال العقل ذات القیوم فکذالک لا یدرک العقل الممتنع به ذات را، چرا؟ لفرارهی عن سقع الوجود و شیئیه. آقا ممتنع الوجود از سقع هستی بیرونه، خارج از هستی است. شریک الباری اگر وجود داشت که ممتنع نبود، اجتماع نقیزین اگر وجود داشت که ممتنع نبود که. بنابراین اگر احیاناً امر ممتنع به ذات رو میخواییم درک بکنیم، بدونیم که ممتنع به ذات مصداق خارجی نداره، یه مفهومه. جناب حکیم سبزواری همین رو در ارتباط با شریک الباری میگه، میگه فما به حمل الاولی شریک و حقن، اما عد به حمل شایعن مما خلق. به حمل شایع نگاه بکنید، شریک الباری شریک الباریست، برای اینکه موضوع تو ذهن ماست دیگه. الان اگه ما میگیم که شریک الباری ممتنع اون، شما بفرمایید که اشکال بکنید که آقا شریک الباری وجود نداره تا حکم امتناع به عنوان یک ثبوتی براش بیاد. میگیم اونی که وجود نداره مصداقشه، ولی مفهوم شریک الباری شریک الباری هست، یکی از مفاهیم ذهنی است و حکم داره میاد روی مفهوم شریک الباری به اعتبار مصداقش. پس دقت کنید آقایون، ما یه مکم داریم برام اجتماع نقیزن، ما این اجتماع نقیزن تصور میکنیم یا نه؟ خب به همین میزان که تصور میکنیم ذات و برش یه مفهومی قائلیم. حکم امتناع میاد روی اجتماع نقیزن مفهومی و از اینجا به عنوان حاکی میگه مصداقا حکمی وجود نداره. ذات خب بله، اون که اون در ارتباط با یعنی استدلال دیگری است، چون حقیقت است، حقیقت نامتناهی است، عقل محیط محاط یعنی محدود است، اون نامتناهی است، با هم درک نمیکنیم، اون کار نداریم. الان این با استدلال دیگه است، میگن که اشکال ممکنه بکنن که آقا شما مگه نمیگید که شریک الباری وجود نداره، اجتماع نقیزین وجود نداره، اما الان دارید شما یه حکم اثباتی میکنید، میگید شریک الباری ممتنع است، ها یه حکم اثباتیه دیگه. خب حکم اثباتی یعنی چی؟ یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، پس باید مثبت لهش اجتماع نقیزین باشه. میگیم اونی که هست مفهوم اجتماع نقیزین است، مفهوم شریک الباری است. به تعبیر حکیم سبزوایی، فما به حمل الاولی شریک و حق. وقتی میگیم شریک الحق شریک الباری امتناع، این معامله اولیه، ولی لا و عد به حمل شایع مما خلق، اما به حمل شایع مخلوق مفهوم ذهنی است و در حقیقت این از خب. فکذالک لا یدرک العقل الممتنع بالذات را، چرا؟ دلیل دوم، لفرار الممتنع به ذات عن سقع الوجود و عن شیئیه. شیئیت نداره که، چون شیئیت نداره درک نمیشه. یک حقیقت به خاطر شدتش درک نمیشه، یک حقیقت به خاطر محوزت بطلان و لا شیئیتش درک نمیشه. بنابراین فلا حظ له، یعنی حظی برای ممتنع به ذات نیست، من الهویه حتی یشار الیه و یحیط به العقل و یدرکه الشعور و یصل الیه الوهم. به هیچ وجه ما نمیتونیم به شیخ الباری، به ممتنع به ذات، به امثال ذلک دسترسی پیدا کنیم. چرا؟ چون اینها لا شیئیتن، شیئیت ندارن، که باید چیزی باشه که انسان اون رو درک بکنه دیگه. لا شیئیت یا موهوزت بطلان و امثال ذلک حکم میکنه که چی؟ اینا نباشن. خب وقتی نبودن عقل چی رو بخواد درک بکنه؟ حتی میگن وهم هم درک نمیکنه. عقل یک مرتبه بالاتر، شعور پایینتر، وهم پایینتر. آیون راجع به قوه وهم متاسفانه ما کم کار کردیم. وهم هم عقل متنزل است و هم حس متعالی است. وهم هم میتونه از ناحیه حس و به اصطلاح قوای مادی و طبیعی بیاد بالا، خیال و وهم هم میتونه ریشه در طبیعت داشته باشه و هم میتونه ریشه در عقل داشته باشه. اگر توانستیم عقل و وهم خودمون را متنزل داشته باشیم، یعنی عقل متنزل آمده شده وهم، عقل متنزل آمده شده خیال، فوق العاده شریفن. لذا وهم عقل متنزل است اگر ما از بالا به پایین داشته باشیم. و اگر خدا ناکرده این وهم را و خیال را از قوای شهوی و غضبی، از حرص و طمع و آز و اینا داشته باشیم، خب این وهم میشه شیطان. اگر انسان توانست این دو قوه رو، یعنی قوه خیال و قوه وهم رو کنترل بکنه، او توانسته واقعا موفق باشه. به هر حال حس، یه لغزش حسی آدم ممکنه داشته باشه، یه گناه عملی داشته باشه، ولی این گناه خیالی و وهمی ما رو انسان رو رها نمی کنه. از اون طرف الان بالاخره قرآن که نازل شده است، از عالم عقل نازل شده دیگه، از عالم عقل نازل شده اومده عالم وهم، عالم خیال و شده بسم الله الرحمن الرحیم، جزئی شده دیگه، صورت پیدا کرده دیگه، سوره شده دیگه، صورت پیدا کرده. از کجا آمده؟ از عالم عقل. عالم عقل نه جزئی است نه صورت دارد، اما عالم خیال و وهم صورت دارد و جزئیت دارد. این دوتا، یعنی عالم خیال و عالم وهم، ظروفی هستن که اون حقیقت عالم عقلی تنزل میکنه میاد تو اینجا، که هرچی ما این دوتا رو بتونیم وسیع تر کنیم، قوه خیال وسیع تر وسیع تر، قوه وهم وسیع تر، در کشش و جذب حقایق عقلی قوی ترن. کما اینکه از پایین هم همینطوره دیگه، بعضیا تو مسئله شهوت و غضب خب فقط گناهی انجام میدن، ولی بعضی ها شهوت رو اونقدر گسترده میکنن، اونقدر براکنده میکنن، یه نفر به بخش تخمرغ دوز میشه، یه نفر شتر دوز میشه، یه نفر یه بانک جهانی رو میزنه. اونی که بانک جهانی رو میزنه اون چیه؟ اون خیال و وهمش فوق العاده قوی شده، اون به اندازه یک تخمرغ مثلا میره دوزی میکنه. تخمرغ دوزی هم یه خلاف دیگه، اون اگر رشد بکنه بیاد 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 و در حد خیال و وهم باشه، یه بانک جهانی رو میزنه. این وقتیست که این دو قوه خیال و وهم، این شعور و وهم چیکار میکنن؟ از ناحیه پایین رشد میکنن. اگر انسان بتونه اینا رو کنترل بکنه و وهم و خیال رو به عقل بسپاره، به عالم و عالم بسپاره، که آجاقا میفرمودن که یک هنر متنزل داریم، یک هنر نازل. هنر نازل، این فرمایش حضرت استاد در باب هنر اینه، هنر متنزل این است که از مسائل شهودی و عقلی گرفته تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، میاد در عالم خیال، فتمثل لها بشرا سویا، این میشه. اما اگر از ناحیه پایین بیاد، این اصطلاحا میگن که هنر نازل، که همین شهوت و غضب، همین سینما و اینها اگر خودشون رو به هنر متنزل وصل بکنن یک سینمای فوق‌العاده‌ای میشه. و چون الان این سینماها و امثال ذالک نوعاً، نمیگیم همهشون، نوعاً ملهم و متأثر از این فضای حس و تجربه و شهوت و غضب و اینا هستن، میشه بعد هنر نازل. هنر نازل فرق است، خیلی فرق است بین هنر. قرآن یک هنر متنزل است، قرآن عالی ترین سطح از هنر متنزل است. شما نگاه کنید که چقدر زیبا این آیات چیدمانش، عباراتش، قافیهش، نظمش، ترتیبش، این عالی ترین هنر متنزل است. انزلناه و انزلناه و امثال ذالک. خب عالم عقل بی نهایته. خب الله بی الله بی نهایته. الله بی نهایت. و زلی چون فعل مقام فعل حق است. خب.
و اگر عالم عقل تکنیک باشه عزت عالی ما بی نهایتش فرض فرضش بکنیم اینجا رو
این عقل به اون عقل فرق می‌کنه. بله این عقل یعنی قوه تفکر. اون حقیقت خارجیه. این قوه تفکر محدوده.
اون حقیقت خارجی
نامحدوده. بله. بنابراین فلا حظ له من الهویه، یعنی حظی نیست برای ممتنع به ذات من الهویه حتی یشار الیه و یحیط به العقل، که عقل بخواد بهش احاطه پیدا بکنه و یدرک و شعور و یصل الیه الوهم. خب پس این سه تا مطلب آیون کنار هم، عقل و شعور و وهم، اینا همهشون در فضای ادراک کار میکنن، عقل بالاتر، شعور متوسط، وهم پایینتر و قوه واهمه رو عرض کردیم. خیلی باید خطیر بدانیم، مهم بدانیم و سعیمون این باشه. میگن که همونطوری که آقا بعضیا مواظب مثلا گوششون نیستن، زبانشون نیستن، بعضیا مواظب قوه واهمهشون نیستن. وقتی قوه واهمه متاثر بشه از شهوت و غضب، بفرمایید چه کار میکنه؟ قوه خیال متأثر و ملهم بشه از شهوت و غضب، بفهمه که چیکار داره میکنه. بنابراین همونطوری که گاهی وقتا دست و پا و چشم و گوش کنترل نمیشن، گاهی اوقات قوه خیال و وهم هم کنترل نمیشه. چون کنترل نمیشه میشه چی؟ میشه افرایت من اتخذ الهه هوا. این قدرت وسیعی که قوه واهمه میگیره، اله خودش رو هوای خودش قرار میده. اینه دیگه. این کی میاد اله خودش رو هوا قرار بده؟ این قوه واهمه است دیگه. این قوه واهمه است که خود هوا و هوس انسان رو خدای انسان میگه آقا تبعیت کن، برو لذت ببر، دنیا چند روزه. این مسائل وهمی رو در حقیقت تشدید میکنه تو ذهن و امثال ذالک استفاده میکنه. خب بنابراین فل حکم و بکون شیء ممتنعا به ذات به ضرب من البرهان علا سبیل العرضه و الاستتباع. حالا میرسیم به بخش دوم، سوالی که داشتن آقا اگر ممتنع به ذات هست، مثلا شریک الباری یا اجتماع نقیزین، اجتماع مثلین یا حمل و شیء علی نفسه، سلب و شیء عن نفسه، و اگر اینا ممتنع به ذات هستن، خب برهان چطور برش اقامه میشه؟ مگه میشه برای چیزی که ممتنع به ذات هست برش برهان اقامه بشه؟ میگن بالعرضه بالاستتباع، یعنی به عرضه. ما چطور در باب علیت میگیم چی؟ میگیم وجود المعلول معلول لوجود العله، یا وجود العله وجود لوجود المعلول. مگه نمیگیم؟ میگیم وجود العلت وجود لوجود المعلول. دقیقا مقابلش رو میگیم، میگیم عدم العلت علت لعدم المعلول. وجود العلت علت لوجود المعلول، عدم العلت علت لعدم المعلول. اینو میگن چی؟ میگن بالعرض والاستتباع. بالعرضه و الاستطباع، یعنی احکامی که ما برای ممتنع به ذات داریم به عرض احکامی است که برای واجب به ذات داریم. به واجب به ذات میگیم چی؟ میگیم که آقا واجب به ذات یعنی اینکه وجود برای او به ضرورت ذاتیه ثابت است. خب همین رو در مقابل ممتنع به ذات میگیم. میگیم ممتنع به ذات یعنی میگیم که عدم برای او به ضرورت ذاتیه ثابت است. اینو بس میگن بالعرض بل استتباع. فل حکم و به کون شیئن ممتنعن به ذات، وقتی حکم میکنیم یک شیئی مثل اجتماع نقیزین مثل شریک الباری ممتنع به ذات است، به ضرب من البرهان، اما علا سبیل العرض بل استتباع، بر اساس بالعرض بودن و به تبع بودن در حقیقت هستش. همه احکامی که برای عدم وجود داره به تبع احکام وجود است، بالعرض و الاستتباع. حتی فهم وجود، ببخشید فهم عدم، فهم عدم از کجا در میاد؟ میگیم رفع الوجود. عدم یعنی چی؟ رفع الوجود. بالعرض و الاستتباع. اگه ما وجود نداشتیم عدم نداریم که. اگه ما وجود نداشتیم، مفهوم وجود نداشتیم، مفهوم عدم هم نداریم. اینا رو میگن بالعرض و الاستتباع. عدم یعنی چی؟ رفع الوجود. برای دیگه عدم رفع الوجود است. اگه وجود نباشه و عدم هم وجود نداره که. فل حکمو به کون شیء ممتنن به ذات به ضرب البرهان علی سبیل العرض و الاستتباع. الحمدلله رب العالمین، که انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم.